ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. راس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران این برنامه زنده رو آغاز میکنیم. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه. چهارشنبه شب هفتم اسفند ماه 26 فوریه از تقویم میلادی رو پشت سر میگذاریم. این برنامه زنده رو همکارم ژان خاکسات تهیه کرده، کارگردانی فنی مجله شبانگاهی رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست خواهیم شنید. من هم فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون، شب زیبای اسفند ماهتون بخیر. در آغاز این مجله شبانگاهی رادیو فردا دعوت میکنم که همراه بشید با مینا بهارمست، تازه ترین خبرها از ایران و همه جای جهان رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. قرار است ترکیب هیئت دولت جدید اوکراین امشب اعلام شود و صدها هزار تن هم‌اکنون در میدان اصلی شهر کیف پایتخت تجمع کردند. در همین حال ساعتی پیش تظاهرکنندگان مخالف روسیه به داخل پارلمان جمهوری خودمختار کریمه هجوم بردند و جلسه اضطراری آن را مختل کردند. این جلسه برای بحث درباره سرنوشت این منطقه خودمختار در جنوب شرق اوکراین تشکیل شده بود. دادستان موقت اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که درخواست صدور حکم جلب بین المللی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده، همچنین ویتالی زاخارچنکو وزیر کشور سابق را کردند. محل اختفای مقام‌های سابق هنوز معلوم نیست. محمد العطیه وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در سفری چند ساعته به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دو طرف در کنفرانس خبری مشترک گفتند که در مورد همکاری بیشتر دو کشور و احداث منطقه آزاد در سواحل خلیج فارس به توافق رسیدند. محمد جواد ظریف درباره موضوع سوریه گفت امیدوار است گفتگوها برای رسیدن به درک درستی از دیدگاه‌های دو کشور ادامه یابد و تأکید کرد که تنها راه حل در سوریه راه حل سیاسی است. وزیر خارجه قطر اما گفت که تنها مورد اختلاف با ایران بر سر سوریه است و تأکید کرد که قطر مخالفان را در سوریه شورشی نمی داند، بلکه آنها را انقلابی می داند. او افزود همه در این مورد اتفاق نظر دارند که بحران سوریه باید از طریق سیاسی حل شود. به گفته محمد جواد ظریف، ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 1975 الجزایر و کار در اروندرود به توافق رسیدند. وزیر خارجه ایران این خبر را بعد از ظهر چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هوشیار زیباری در همین زمینه گفت دو طرف درباره مسئله اروندرود، لایروبی رودخانه و پاکسازی آن از ضایعات و ترسیم خطوط مرزی به توافق رسیدند. هوشیار زیباری ابراز امیدواری کرد که برای امضای یادداشت تفاهم در این باره به زودی به ایران سفر کند. روز چهارشنبه همزمان با امضای قانون جدیدی در ارتباط با انتصابها در قوه قضاییه ترکیه، هزاران تن در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. تظاهرات به دعوت حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، همزمان با امضای این قانون توسط رئیس جمهوری سازماندهی شده بود. قانون جدید به وزارت دادگستری اختیار بیشتری برای کنترل شورای عالی قضات و دادستان‌ها می‌دهد که به عنوان نهادی مستقل مقام‌های قضایی را منصوب می‌کند. احزاب مخالف دولت را متهم می‌کنند که می‌کوشد بر روند رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی اخیر تأثیر بگذارد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت با وجود امضای این قانون به 15 ماده آن که به طور وضوح مغایر با قانون اساسی اعتراض کرده و به نظر او دادگاه قانون اساسی این موارد را اصلاح خواهد کرد. و تیم فوتبال تراکتورسازی در اولین دیدار خود در هفته اول رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با یک گل الاتحاد عربستان را شکست داد. تیم الاتحاد در دو دوره قهرمان لیگ قهرمانان آسیا بوده. این مسابقه بعد از ظهر چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادتون نره که radiofarda.com وبسایت ما هم هست و صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم میتونید برای خبرها همیشه چک کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، هزاران تن در اوکراین در میدان مرکزی پایتخت جمع شدند تا فهرست اعضای دولت جدید را بشنوند. در مصر نخست وزیر این کشور به همراه کابینه‌اش روز سه‌شنبه استعفا داد و حالا وزیر مسکن نخست وزیر شده است.
عدم موفقیتش در دو زمین است، یکی نان مردم یعنی وضع اقتصادی و یکی مسئله امنیت.
در ایران وزیر نفت میگوید بنزین آلوده پتروشیمی دیگر در پایتخت توزیع نخواهد شد. در واشنگتن جمهوری خواهان سنا بار دیگر برای رأی گیری درباره افزایش تحریم ها علیه ایران تلاش می کنند.
طورهایی که خصوصا از ایالت هایی میان که رأی یهودیان را می خواند به تلاش افتادند.
و پاکو دلاسیو نوازنده مشهور گیتار فلامینگو امروز چهارشنبه درگذشت. نگاهی هم می کنیم به زندگی و کارنامه این هنرمند. دعوت میکنم با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده شبانگاهی. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، هزاران تن در میدان مرکزی پایتخت اوکراین تجمع کردند تا فهرست اعضای دولت جدید این کشور رو بشنوند. همزمان درگیری های هم بین هواداران و مخالفان روسیه در جنوب شرقی اوکراین روی داده. حسن جعفری نگاهی کرده به آخرین خبرهای اوکراین.
تحولات اوکراین شتابی سریع به خود گرفته و ساعتی نیست که خبری جدید از این کشور مخابره نشود. فهرستی از خبرهای مهم روز چهارشنبه از این قرار است. هزاران تن در میدان مرکزی کیف جمع شدند تا اسامی اعضای دولت موقت را بشنوند. شبه جزیره کریمه صحنه درگیری میان هواداران و مخالفان روسیه بود. ولادیمیر پوتین فرمانی فوری برای انجام یک رزمایش صادر کرد. رئیس جمهور موقت اوکراین فرماندهی نیروهای مسلح کشور را در دست گرفت. پلیس ضد شورش اوکراین منحل شد و وزیران دفاع ناتو به رایزنی درباره اوکراین پرداختند. از آخرین تحول آغاز کنیم. از عصر چهارشنبه هزاران تن در میدان مرکزی کیف تجمع کردند. رهبران دولت جدید پیش از این اعلام کرده بودند که فهرست اعضای دولت موقت را ابتدا روز چهارشنبه در این میدان اعلام می کنند و سپس روز پنجشنبه به طور رسمی منتشر خواهند کرد. این دولت جایگزین دولت ویکتور یانوکوویچ خواهد شد. اما در حالی که کیف شاهد حضور رهبران دولت جدید بود، جنوب شرقی اوکراین یعنی شبه جزیره خودمختار کریمه به صحنه درگیری میان هواداران و مخالفان روسیه تبدیل شد. شمار زیادی از ساکنان کریمه روستبار یا هوادار روسیه هستند و از سوی دیگر ناوگان عظیم روسیه در ساحل این شبه جزیره پایگاه دارد. پارلمان مستقل کریمه در سیمفروپول پایتخت این جمهوری روز چهارشنبه جلسه ای اضطراری برای تصمیم گیری در مورد آینده این شبه جزیره تشکیل داده بود. اما هزاران تن از مسلمانان تاتار در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند و با تکان دادن پرچم‌های اوکراین شعار سر دادند که اوکراین روسیه نیست. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های بین این گروه و شماری از هواداران روسیه در گرفت که چند مجروح بر جای گذاشت و با ورود معترضان به ساختمان پارلمان جلسه اضطراری پارلمان مختل شد. اما مهمترین تحول مرتبط با اوکراین که روز چهارشنبه بیرون از این کشور روی داد، فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای انجام یک رزمایش فوری بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که این خبر را در تلویزیون این کشور اعلام کرد، اشاره‌ای به اوکراین نکرد و فقط گفت این رزمایش بزرگ چهار روزه از روز جمعه در غرب روسیه آغاز می‌شود و اکثر واحدهای نظامی روسیه در آن شرکت خواهند داشت. ساعتی پس از اعلام این خبر، جان کری وزیر خارجه آمریکا از مسکو خواست که به وعده‌اش پایبند باشد و استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را محترم بشمارد. خبر دیگری که روز چهارشنبه در اوکراین اعلام شد، واگذاری فرماندهی نیروهای مسلح این کشور به الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین بود. همزمان وزیر کشور جدید اوکراین هم اعلام کرد که دستور انحلال برکوت یا همان پلیس ضد شورش را صادر کرده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه وزیران دفاع ناتو در بروکسل به رایزنی درباره اوکراین پرداختند. در پایان این جلسه که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در آن حضور داشت، ناتو اعلام کرد که از تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی می‌کند. و تمامی این خبرها در حالی روز چهارشنبه روی داد که پول اوکراین به شدت ضعیف شده و ارزش گریونا واحد پول این کشور روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا به کمترین حد خود رسید.
حسن جعفری همکارم از اوکراین گزارش میداد. روزی بودید که سری هم بزنیم به مصر، جایی که حازم البابلاوی نخست وزیر این کشور روز سه‌شنبه به همراه اعضای کابینه‌اش استفاده داده و اندکی بعد ابراهیم محلب وزیر مسکن به عنوان نخست وزیر برگزیده شده. این در حالی است که قانون جدید انتخابات مصر برای تایید به عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر تحویل داده شده و به گزارش رویترز قرار هست که تا پیش از روز شنبه به تایید او برسد. اما از عبدالفتاح السیسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نام برده میشه و پرسش اینجاست که آیا او با ادامه کارش در سمت وزیر دفاع در کابینه تازه احتمال داره که از ریاست جمهوری منصرف بشه یا نه. پرسشی است که حسین قویمی اون رو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن در میون گذاشته. با هم بشنویم.
استعفای مهندس ببلاوی دلایل متعددی داشت که در رأس اون عدم موفقیتش در دو زمین است، یکی نان مردم یعنی وضع اقتصادی و یکی مسئله امنیت. در مورد مسئله امنیت ارتباط مستقیمی با ایشون نداره، به علت اینکه تمام مسئولیت‌های امنیتی در دست وزیر کشوره که در زمان مرسی هم این شغل رو داشته و همینطور آقای ارتشبود عبدالفتاح سیسی که باز در زمان مرسی هم وزارت دفاع و فرماندهی کل ارتش رو بر عهده داشته. اما آقای ببلاوی به این نتیجه رسیده بود که این چند ماهه‌ای که به انتخابات مونده نیازمند این است که یک آدم تکنوکرات که مورد قبول بقیه هم باشه حداقل بیاد از نظر وضع اقتصادی کشوری تحول ایجاد کنه. یادمون باشد مصر صنعت توریسمش رو از دست داده، با کار تروریستی اخیرم واقعا ضربه بزرگی برای مصر بود. هزاران بل میلیون ها مصری که از این طریق ارتزاق میکردن ممر درآمدشون از دست دادن. تورم پایین نیمده، روی همون 12.5%. مسئله بیکاری روی 18-20%. بنابراین اگر ایشون کنار رفت و آقای محلب اومد که یک تکنوکرات پاک از نظر پرونده مالی، از نظر گذشته و سابقه است، صرفا به این دلیل بود که مردم رو امیدوار بکنن، مردم در انتخابات مشارکت بکنن و اخبار المسلمین نتونن با بازی تحریم جلوی ورود مردم رو به صندوق‌های رأی بگیرن. به معنای دیگر اگر وضع اقتصادی یک کم بهبود پیدا بکنه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت روی نگاه مردم نسبت به انتخابات و نقشه راه و دولت آینده. اما در رابطه با آقای سیسی، ارتشبود سیسی، ایشون میدونه که مسئولیت‌های سنگینی در وزارت دفاع و روی مسائل امنیتی داره. خروج او از وزارت دفاع در این شرایط به مصلحت نبوده، اما این به منزله این نیست که ایشون در انتخابات شرکت نمی‌کنه. به طور قطع ایشون نامزد خواهد شد و به یقین تقریبا برنده انتخابات خواهد بود.
آقای نوری‌زاده، قانون جدید انتخابات بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها حداکثر تا روز شنبه به عدلی منصور رئیس جمهوری موقت برای تایید تحویل داده میشه. در این قانون جدید اصولا چه تغییراتی صورت گرفته؟
چند تغییر عمده و اساسی وجود داره. در درجه اول در واقع تفسیر بعضی از مواد قانون اساسیه. مثلا در مورد اختیارات رئیس جمهوری، این اختیارات کم شده. رئیس جمهوری بخشی از اختیارات اجراییش رو در اختیار نخست وزیر قرار میده. مسئله این که رئیس جمهوری در مقام فرمانده کل قوا اگر قرار بگیره، این در تعارض با نقش وزیر دفاع که نقش فرمانده کل قوا را داره. این توضیحات و تفسیرات قضیه را شفاف خواهد کرد داره و ایشون آقای سیسی منتظره این قانون به امضا برسه. بعد از اینکه قانون به امضا رسید ایشون نامزدی خود رو اعلام میکنه.
با وجود اون که فعالیت اخوان المسلمین در مصر ممنوع شده، اما هواداران این حزب بسیارند و حتی برخی میگویند که نیمی از جمعیت مصر از اخوان المسلمین حمایت میکنند. غیر قانونی بودن اخوان المسلمین احتمالاً فعالیت‌های این گروه رو مثل سابق زیرزمینی میکنه. آینده اخوان المسلمین رو شما چگونه میبینید؟
اخوان المسلمین به عنوان یه واقعیت سیاسی در مصر غیر قابل انکاره. شما نمیتونید اخوان المسلمین رو بگویید حضور نداره. اینکه نیمی از جمعیت مصر طرفدارشن، این اصلا تعبیر درستی نیست. اخوان المسلمین قبل از ریاست جمهوری آقای محمد مرسی، اینها یه مقدار به هر حال امکانات داشتن، به علت نحوه برخوردشون با مردم، برنج روی شانه و روغن به دست به خانه های مردم رفتن، عروسی برای فقرا گرفتن، اینا همه براشون اعتبار ایجاد کرده بود و اینکه اینا آدم های پاک و منزهی هستن. یک سال ریاست جمهوری آقای مرسی به کلی به این افسانه پایان داد و مردم دیدن اخوان المسلمین هم مثل احزاب دیگه، هم فساد توشون است، هم قدرت طلبن، هم دیکتاتوری میکنن، هم میخوان همه رو کنار بزن. امروز اخوان المسلمین به هیچ وجه از جایگاه گذشته برخوردار نیستن. اما همه اینها رو که گفتم دلیل بر این نمیشه که یه خط قرمز روشون بکشیم و بگیم اخوان المسلمین دیگه وجود ندارن. نه، هستن و هر دولتی در مصر روی کار بیاد باید راهی پیدا بکنه برای تعامل منطقی و درست و آرام با اخوان المسلمین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن اعضای جمهوری خواه سنای آمریکا بار دیگر برای رأی گیری درباره تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تلاشهایی را آغاز کردند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که در پی ناکامی لایحه پیشنهادی سناتور دموکرات رابرت مندنز و مخالفت شدید کاخ سفید با تحریم های تازه، اکنون تعدادی از سناتورها طرح دیگری را برای اعمال تحریم های بیشتر درباره ایران پیش کشیدند. بشنویم از نادر صدیقی مشروح این خبر.
طرح جدید تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی با تغییراتی نسبت به طرح پیشنهادی پیشین توسط سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی ریچارد بار تدوین شده و همکاران او امیدوارند که سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا را به رأی‌گیری در مورد این طرح وادار سازند. سناتور رید پیش از این در مورد طرح پیشنهادی سناتور دموکرات باب منندس هم تاکید کرده بود که چنین طرحی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران در دستور کار سنا قرار نخواهد گرفت. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که برای ماه‌ها کوشیده است تا طرح پیشنهادی سناتور منندز به رأی گذاشته شود، ولی تلاش‌ها با مخالفت رهبر اکثریت خنسا شده است. سناتور مک‌کانل تأکید کرده که اهمیت طرح پیشنهادی و لزوم رأی‌گیری درباره آن در روزهای آینده در صحن مجلس سنا به بحث گذاشته خواهد شد. مهدی نوربخش استاد رشته روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هریسبرگ پنسیلوانیا معتقد است که طرح تشدید تحریم‌ها شانسی برای تصویب ندارد و تلاش‌های بعضی از سناتورها در این زمینه صرفاً به خاطر رضامندی ایپک، بزرگترین سازمان لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، صورت می‌گیرد که به زودی اجلاس سالانه خود را در واشنگتن برگزار خواهد کرد.
میدونی که اول مارچ لابی اسرائیل ایپک یک جلسه یک هفته‌ای داره در واشنگتن. سناتورهایی که خصوصا از ایالت‌های میان که رأی یهودیان را میخوان به تلاش افتادن و من فکر کنم بیشتر در این راستا داره صورت میگیره و این به نفع مذاکرات نخواهد بود. فکر نمی‌کنم که از سنای آمریکا بتونه پس رد بشه و اگه به هر دلیلی در حقیقت شد الان اوباما به هر بار اون خطر تهدید به توش هست. در ایران هم کسانی که تلاش میکنن که متوقف بکنن این مذاکرات رو در اقلیت هستن. دولت روحانی تا به حال تونسته در حقیقت فعال حرکت بکنه در این راستا و خب در ایران از بالا در حقیقت موافق هستن با ادامه این مذاکرات.
برخی از سناتورهای دموکرات به همراه اعضای جمهوری خواه سنا پیش از این از تصویب تحریم‌های تازه برای فشار بیشتر به دولت ایران پشتیبانی می‌کردند، ولی این پشتیبانی برای رأی‌گیری فوری با مخالفت‌های شدید کاخ سفید ناکام ماند. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، دولت ایران نیز گفته است که تصویب و اعمال هر گونه تحریم تازه موجب توقف گفتگوهای اتمی خواهد شد. در آمریکا بخش بزرگی از محافل سیاسی و مطبوعاتی نیز در شرایط کنونی با تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی مخالفت ورزیدند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در ایران اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با تایید بر اینکه بنزین پتروشیمی‌های داخل ایران آلاینده و خارج از استاندارد است، گفته است که این بنزین آلوده دیگر در تهران توزیع نخواهد شد. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید بنزین تولید پتروشیمی های داخل کشور آلاینده و خارج از استاندارد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی که در شورای شهر تهران سخن میگفت افزود که این نوع بنزین تولیدی دیگر در تهران توزیع نمیشود. آقای زنگنه در توضیح این مسئله گفت بر اساس گزارش شرکت پخش و پالایش، موادی که در بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها وجود دارد آلوده و خارج از استاندارد هستند. وی همچنین از توافق دولت برای عدم خرید بنزین پتروشیمی‌ها برای سال 93 خبر داد. از آن وزیر نفت به آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها در حالی است که دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، همواره گزارش رسانه‌ها مبنی بر آلوده بودن بنزین تولید داخل را رد می‌کرد و آن را برابر با استانداردهای اروپایی معرفی می‌کرد. ایران تا سال 1388 40% بنزین مصرفی خود را از خارج تهیه می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب در مورد بنزین این کشور مجبور شد این کمبود را با تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کند. محصول تولیدی که به گفته کارشناسان دارای مواد سمی و به شدت سرطان‌زا است. اما آنچه که باعث شد تولید این نوع بنزین مورد توجه جدی مسئولان ایرانی قرار بگیرد، افزایش شدید آلودگی هوا در کلان شهرها و از جمله تهران است، تا جایی که دوشنبه هفته جاری حسین هاشمی، استاندار تهران اعلام کرد که تهران از ابتدای سال جاری تا کنون تنها 4 روز هوای پاک داشته است. پیشتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، راهکار کاهش آلودگی هوا را تولید و یا واردات بنزین با استاندارد یورو 4 عنوان کرده است. به گفته این مقام مسئول، تا زمانی که سوخت پاک و استاندارد در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، آلودگی هوا کاهش نخواهد یافت. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 شهر ایران، وزارت نفت مکلف است تا سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند، اما این امر تا کنون تحقق نیافته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. در ایران سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی آمار جدیدی درباره مرگ‌های مشکوک به خودکشی منتشر کرده. ساعتی پیش نگاهی کردم به همین موضوع که با هم می‌شنویم. 3125 ایرانی تنها در طول 9 ماه اول سال جاری با مرگ‌هایی که مشکوک به خودکشی گزارش شده‌اند جان خود را از دست دادند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد، سازمان پزشکی قانونی ایران در بررسی آماری 9 ماهه اول سال جاری از آغاز سال تا پایان آذر ماه از افزایش آمار خودکشی یا مرگ‌های مشکوک به خودکشی در ایران خبر داده است. 982 زن و 2150 مرد این آمار را تشکیل می‌دهند. مردان تقریباً در تمامی آمارهای ثبت با خودکشی در ایران بیش از زنان خودکشی‌های موفق را به نام خود ثبت کردند. سازمان پزشکی قانونی ایران همین آمار را سال گذشته، یعنی در سال 1391 هم اعلام کرده بود. آمار سال گذشته 2750 نفر را با مرگ مشکوک به خودکشی اعلام می‌کرد. مقایسه آمار سال جاری با سال گذشته از افزایش 14% مرگ مشکوک به خودکشی در ایران خبر می‌دهد. مطالعات جامعه شناختی ایران را جامعه جوان در حال گذار ارزیابی می‌کند. جامعه جوان که اینطور که آمار سازمان پزشکی قانونیش میگوید بیشترین خودکشیان در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این نزدیک به 30% از کل آمار خودکشی در کشور را شامل می‌شود. از زمین بزرگیان جامعه شناس میپرسم چرا سن خودکشی در ایران پایین آمده است؟
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسیگری تا این میزان پایین اومده، سن خیلی از پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه که در حال گذار.
نزهت فرهودی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه در کالیفرنیا، خودکشی را عموماً به تنهایی در سنین خیلی پایین یا خیلی بالا مربوط می‌داند.
خودکشی در بین نوجوان‌ها تا سن 23 سالگی و در بین کهنسالان از 65 سالگی به بالا بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
بر اساس آمار پزشکی قانونی، تهران، کرمانشاه و گیلان بیشترین آمار خودکشی را به نام خود ثبت کردند. یأس، افسردگی، سوء مصرف مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و سستی پیوندهای اجتماعی و خانوادگی و احساسی از جمله دلایل دست زدن به خودکشی اعلام شدند. تنها آمار رسمی قوه قضاییه ایران میگوید 50% از زندانیان ایران به دلایل مرتبط با اعتیاد در زندان هستند. نتایج پیمایش ملی سلامت روان هم حاکی از آن است که دست کم 24% از ایرانیان از اختلالات روح و روان رنج می‌برند. پاکو دلوسیا، نوازنده مشهور گیتار فلامینگو، امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه درگذشت. آقای دلوسیا در ایران به ویژه به خاطر آلبوم زریاب مشهور است که در اوایل دهه 90 میلادی منتشر شد و او آن را به یاد زریاب، موسیقیدان و نوازنده ایرانی تباری منتشر کرده بود که قرنها پیش بربط و شیوه نواختن خود را به اسپانیا برده و پیشگام نواختن گیتار شده بود. حامد پارسی در گزارشی به زندگی و آثار پاکو دلوسیا پرداخته.
پاکو دلوسیا، نوازنده چیره دست گیتار فلامنکو، روز چهارشنبه کیلومترها دورتر از زادگاهش جنوب اسپانیا در مکزیک در 66 سالگی درگذشت. نام اصلیش فرانسیسکو سانچز گومز بود و در 21 دسامبر 1947 در الختیرس در جنوب اندلس، جایی که اعراب مسلمان در زمان حکومتشان آن را جزیرة الخضراء می نامیدند، به دنیا آمد. پدرش نوازنده گیتار بود و خودش در یک مستند تلویزیونی که در سال 2012 در مورد او ساخته شد گفته بود که نواختن گیتار را چنان آموخته که کودکی سخن گفتن را می آموزد. او در سالهای 1970 با عرضه چندین و چند آلبوم فلامنکو، موسیقی سنتی اسپانیا، به شهرت رسید، اما در مرزهای موسیقی فلامنکو نماند و تجربه هایی را در تلفیق با موسیقی کلاسیک و جاز نیز ارائه کرد، به طوری که به یکی از پیشگامان موسیقی نو فلامنکو بدل شد. پاکو دلوسیا همچنین به واسطه هم نوازی هایش با دو نوازنده بزرگ گیتار کلاسیک و الکترونیک، آلدی میولا و جان مکلافلین، شهرت دارد. این همکاری از جمله در دهه 90 میلادی به انتشار آلبومی به نام گیتار تریو منجر شد. در ایران اما پاکو دلوسیا شاید در اوایل دهه 70 شمسی بود که به دوستداران عام موسیقی معرفی شد، آن هم با بازنشر آلبومی با نام زریاب. زریاب نوازنده ایرانی بربط در بارگاه هارون الرشید بود، اما به واسطه حسادت و سخنچینی نوازندگان دیگر که هنروریش را تحمل می کردند، به امر خلیفه عباسی به اندلس تبعید شد و مشهور است که گیتار شکل تکامل یافته بربطی است که زریاب با خود آن را به اسپانیا برده بود. پاکو دلوسیا در سال 1990 در بزرگداشت این موسیقیدان و نوازنده ایرانی تبار آلبومی را با همین نام راهی بازار کرد که به فاصله 1-2 سال در ایران بازنشر شد. پاکو دلوسیا در حالی به دلیل حمله قلبی در مکزیک درگذشت که برای گذران تعطیلات با خانواده‌اش به آنجا سفر کرده بود. مقام‌های شهر الختیرس، زادگاه پاکو دلوسیا، در بزرگداشت این نوازنده نامی گیتار 2 روز در این شهر عزای عمومی اعلام کردند.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟ پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافی است ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
بله، با ما همراه هستید در مجله شبانگاهی که در همین لحظه به پایان میرسه. من فهیمه خضرهیدری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. به مجله نیمه شب ما هم گوش بسپارید. 12 شب به وقت خوب شما در ایران.